وقت شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. حمید یزدانیان هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد عرض می کنم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین زیربط درباره نقش فناوری هسته‌ای در تولید محصولات دانش‌بنیان صحبت کرده و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون عرض می کنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دو تا استاد عزیزی که در خدمتشون هستیم، جناب دکتر سعید بستانمنش مقدم و رئیس مرکز فناوری و نوآوری رسا از سازمان انرژی اتمی و جناب دکتر محسن ملکلی کارشناس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم. اگر اجازه بفرمایید ما با دکتر بستانمنش شروع میکنیم. جناب دکتر بستانمنش یک مقدمه ای رو بفرمایید در باب اهمیت و ضرورت ورود کشور به این حوزه، استفاده از فناوری های هسته‌ای در جهت تولید محصولات دانش بنیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شنوندگان و جناب عالی دارم. واقعیت اینه که خب فناوری هسته‌ای، یک فناوری هست که در حوزه‌های مختلف و با کاربردهای مختلف میتونه ما رو کمک کنه و از یک ذاتاً یک فناوری دانش بنیان هست. یعنی فناوری هسته‌ای میزان دانشی که درش استفاده میشه و یک در واقع یه سطح بالای از دانش هست و لذا کاملا خروجی های اون دانش بنیان هستن.
بله.
فناوری هستی خب در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. به طور کلی بخوایم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم، خب یکیش بحث تولید انرژی و برق هست که این در واقع این چیزی است که ذهن ما اکثرا همه با این موضوع آشنا هست، نیروگاه هسته‌ای که در سطح دنیا وجود داره و یکی از روش‌های تولید انرژی پاک هست. از لحاظ حالا بحث محیط زیست و مواد مختلف بسیار کاراتر و بهره ورتر از نیروگاهی هست که با سوخت فسیلی کار میکنه، که خب خوشبختانه ما در ایران هم الان یک نیروگاه 1000 مگاواتی در بوشهر داریم و این نیروگاه فعاله و داره برق به شبکه کشور ارائه میکنه.
بله.
و در برنامه‌ای هم که خب سازمان طراحی کرده بحث 10000 مگاوات برق هسته‌ای در قدم اول طراحی شده که خب یک گام خیلی موثر میتونه برای کشور باشه. در حوزه‌های دیگه علاوه بر تولید برق، ما از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای تو حوزه‌های مختلف، حوزه‌ای مثل حوزه کاربرد پرتوها و که این هم باز شامل بخش‌های مختلف سلامت، کشاورزی و صنعت میشه، میتونیم استفاده کنیم که خب این هم یکی از حوزه‌ای هست که یک بازار خیلی بزرگی را در دنیا داره و خوشبختانه با رویکردهای جدیدی که در سازمان و در مجموعه کشور حاکم شده، توسعه بحث کاربرد پرتوها و حوزه‌هایی که مربوط به در واقع غیر از علاوه بر انرژی تولید برق هست هم در برنامه هست. البته خب از سالها قبل هم اینها بوده، ما در حال حاضر خب مثلا تو حوزه رادیو داروها و رادیو داروهای پزشکی و رادیو ایزوتوپ‌های صنعتی بر کشور وضعیت خوبی داریم. رادیوهای اکثر کشور خیلیش از توسط در واقع داخل تامین میشه که شاید مثلا سال قبل این وضع نبود، یعنی مثلا شما برگردیم حدود 20 سال قبل این وضعیت نبود. خب بعد از این تحریم هایی که ناجوانمردانه به کشور ما اعمال شد، ما بر همکاران ما در سازمان تونستن این کار رو انجام بدن و الان خوشبختانه شرکت های هم در واقع دولتی و هم شرکت های خصوصی و دانش بنیان تو این حوزه به خوبی فعال هستن.
تشکر میکنم از جناب دکتر سعید بستانمنش مقدم، رئیس مرکز فناوری و نوآوری رسا. جناب دکتر ملکتی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
سلام و
ادب
و احترام خدمت آقای دکتر یزدانیان
متشکرم. جناب دکتر ملکلی، ما بحثمون در ابتدای صحبت در مورد نقش فناوری هسته‌ای در تولید محصولات دانش بنیان، می‌خوایم به اهمیت و ضرورت این بحث بپردازیم، چرایی ورود کشور و ورود کشورها به این حوزه که فناوری هسته‌ای بیاد کمک کنه در تولید محصولات دانش بنیان. یه مقداری مقدمه جناب عالی رو هم بشنویم و بعد وارد ادامه بحث بشیم.
خب من در همین ابتدا خدمتتون عرض بکنم که اصلا اصل ورود در واقع فناوری هسته‌ای به کشاورزی ذاتاً نالج بیس و همون در واقع دانش بنیان هست، یعنی فرایندی هست که از ابتدا باید با تحقیق و توسعه در واقع تیم‌های نخبگانی در دانشگاه‌های در واقع برتر کشور آغاز بشه و منتهی بشه به محصولاتی که با فناوری در واقع و تکنولوژی بالادستی و برترین در واقع نوع تکنولوژی ها و نوآوری ها بتونن در خدمت جامعه قرار بگیرن. در دسته‌بندی های مختلفی میتونه این در واقع امر اتفاق بیفته که حالا هم آیدتون هم فرمودن، یکی بحث در واقع تامین انرژی ها هست، بحث امنیت غذایی هست، بحث افزایش تولید و بهره‌وری هست، بحث دقت در محصولات کشاورزی و کاهش در واقع آسیب پذیری محصولات و شاید مهمترینش هم بتونیم بگیم بحث تأمین امنیت غذایی یک جامعه هست. شاید حالا فراتر از اون در واقع تأمین انرژی هسته‌ای برای حالا انرژی که بریم و به ابعاد دیگرش که برسیم، میرسیم به مباحث تولید رقم ها و رادیو داروها و سایر مباحثی که میتونه به کنترل و در واقع تنظیم جمعیت حالا آفات و در واقع ارزم بوده شما افزایش بهره‌وری در زمینه تولید زراعتی باقی و دامی قرار بگیره.
بله، یه مقدار اگه برگردیم عقب‌تر جناب دکتر ملکلی، چرایی اینو مطرح کنیم، چرا و چه ضرورت‌هایی وجود داره که الان انرژی هسته‌ای بیاد به کمک ما در تولید محصولات؟
ببینید، با توجه به شرایط فعلی نه تنها کشور ما بلکه دنیا و تغییرات اقلیمی که حاصل شده در طی سال‌های اخیر، قطعا ما به روش‌های نیاز داریم که کم هزینه‌تر با بهره‌وری بالاتر و دقیق‌تر باشن. به نظر میاد که انرژی هسته‌ای در حال حاضر نقدترین و بهترین روشی است که میتونه در دسترس بشر قرار بگیره و کشورهایی که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو از دستور کار خودشون دارن مثل کشور ما میتونن از این روش برای مقابله با در واقع تغییر اقلیم و فراتر از اون سازگاری با تغییر اقلیم در تمامی موارد استفاده بکنن.
روش های متفاوتی از مهمترین دلایلش بحث تغییرات اقلیمیه.
بله.
خب ما از سوخت های فسیلی دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، از روش های سنتی قدیم نمیتونیم استفاده بکنیم چون باعث تغییرات شدیدتر اقلیمی خواهد شد، ناچاریم که به سمت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بریم. بله، خب در خدمتتون هستیم آقای دکتر. باز سوال بعدی خدمتتون هستم. من برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر بستانمنش هستیم. در مورد این چرایی باز اگر که نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نه وارد سوال بعدی بشیم.
واقعیت اینه که فناوری هسته‌ای برای ما فقط یک انتخاب نیست.
بله.
یعنی تو بعضی از حوزه‌ها ما اصلا مجبوریم به سمت فناوری هسته‌ای بریم. بعضی از حوزه‌ها هستن که شما فرض کنید مثلا برای درمان بیماری سرطان،
بله،
بعضی از یا فرض کنید مثلا یه بیماری سرطانی که در حالت در واقع انتهای بیماری هست و برای که بتونیم بیماری رو درد این بیمار رو بتونیم جلوشو بگیریم، تقریبا دیگه روش‌های دیگه پاسخگو نخواهم بود و تنها روش‌های پرتویی میتونه مؤثر باشه.
بله.
یا مثلا شما فرض کنید تو روش‌های مثل مبارزه با آفات کشاورزی، ما که از مشکلاتی که الان تو کشور داریم کنترل آفاته.
بله.
که همینطور که میبینید تو بحث صادرات انواع میوه و سیفیجات ما دچار مشکل هستیم به خاطر سموم شیمیایی که استفاده میکنیم.
بله.
خب یکی از روش‌هایی که تقریبا فقط در این فناوری پاسخگو هست روش مثلا SIT هست که میتونیم با روش SIT در واقع با عقیم سازی حشرات کنترل کنیم جمعیت حشرات رو.
بله.
خب این روش در واقع خب با روش دیگه اصلا امکان پذیر نیست، با پرتو دهی این روش امکان پذیره که این کار بتونیم انجام بدیم. خوشبختانه این اتفاق هم توی کشور هم افتاده و در امسال در حد صنعتی هم در کشور اجرا خواهد شد و سال گذشته هم در 200 هکتار در ایران اجرا شد در استان مازندران با اصلا روش SIT و پرتو دهی و واقع شفیره حشرات که پرتو دهی میشن و عقیم سازی میشن جمعیت حشرات کاهش پیدا میکنه. بله. تفاوت این دو روش شما مثلا با
این تغییرات زیست محیطی ایجاد نمیکنه بعد
نه. خب در واقع ما باید این ملاحظات هم در نظر بگیریم، ولی واقعیت اینه که استفاده از سموم شیمیایی بسیار مضرتره و اتفاقا استفاده از روش پرتوی باعث حفاظت محیط زیست میشه تو این حوزه و برای همین ما همکاری خیلی خوبی هم با سازمان حفاظت محیط زیست شروع کردیم و در کنار در واقع همکاری که با وزارت جهاد کشاورزی داریم که بتونیم این روش های مثل این هم در کشور توسعه.
متشکرم. من سوال بعدی رو از آقای دکتر ملکلی مهمان تلفنیمون رو بپرسم، کارشناس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. آقای دکتر ملکلی، میخوام یه مقداری در مورد تاریخچه و گذشته این رو هم به شنوندگانمون یه اطلاعاتی منتقل بکنیم که از چه زمانی شروع شد، کدوم کشورها پیشرو بودن تو این حوزه، چه اقداماتی انجام دادن، در جمهوری اسلامی چه اقداماتی انجام شد. هم جناب عالی توضیحاتی بفرمایید، هم آقای دکتر بستانمنش انشاءالله توضیحاتی بفرمایند، ذهن شنوندگانمون بره به این سمت که گذشته، تاریخچه و پیشینه این حوزه چی هست، تأثیر فناوری هسته‌ای در تولید محصولات دانش بنیان، و بعد بریم انشاءالله بحث کاربردها رو بیشتر صحبت بکنیم.
خب ببینید، طبیعتاً با توجه به وضعیت حالا در واقع تسلیم منابع در تمامی دنیا و کشورهای در واقع استعمارگر معمولا ابتدایی ترین کشورهایی هستن که میتونن شروع بکنن این استفاده از این فناوری رو، چه در روش صلح‌آمیز چه در روش غیر صلح‌آمیزش. طبیعتا کشوری مثل کشور آمریکا و کشور هلند در حال حاضر از این فناوری به نحو احسن دارن در زمینه کشاورزی استفاده میکنن، شاید در سطح وسیع و در واقع بین المللی نباشه، فقط اونها شاید در واقع لوکال و اون محدوده خودشون رو فقط بتونن پاسخ باشن، اما کاملا دارن از این امکان و نفع در واقع برای کشور خودشون استفاده میکنن. در ایران هم تا جایی که من در واقع میدونم، فکر میکنم از سال حالا سال 67-68 یک پژوهشکده تحت عنوان پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در واقع تأسیس شد با جمعی از نخبگانی که در حوزه حالا فناوری هسته‌ای و کشاورزی و علم روز دنیا مسلط بودن و در حال کار و تحقیق و توسعه برای فناوری‌های مرتبط با در واقع توسعه در واقع انرژی هسته‌ای بر روی محصولات کشاورزی و سایر مشتقات این بحث هستند. فکر میکنم در حال حاضر هم داره کارهای جدید و خوبی انجام میشه تو این زمینه که حالا
این قسمت های دکتر ملکی من این سوال از این های دکتر بستانمنش که بالاخره از نزدیک در جریان احتمالا یه سری موازه اونجا هستن و کارهایی که اونجا انجام شده در مرکز فناوری و نوآوری رسا، اینو یه صحبت بکنیم با دکتر بستانمنش، بعد خدمتون هستم.
خب واقعیت این که در کشور ما از سال 1353 که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد اصلا کار تو حوزه هسته‌ای شروع شده. تو اساسنامه ابتدای سازمانم در واقع کار تو حوزه کارپتا در سطح صنعت کشاورزی و سلامت دیده شده و از ابتدا هم روی اینها کار شده، ولی خب تو سالهای اخیر این قضیه شتاب پیدا کرده و تو زمینه‌های مختلف حوزه‌های سلامت، صنعت و کشاورزی کاربردهای این صنعت به خوبی در حال توسعه در کشور هست و خیلی از اینها را ما در واقع کمک شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناوری که متشکل از افراد جوان و در واقع نخبه کشور هستند داره انجام میشه و اتفاقات خیلی خوبی در مثلا ما در خود مرکز فناوری ما الان در حوزه کشاورزی دو واحد فناور خیلی پیشرو و خوب داریم که یکیشون در همین حوزه کنترل آفات کار میکنه و یکیشون در حوزه بیوانفورماتیک. خب حوزه بیوانفورماتیک هم یک موضوع خیلی بروز در کشور هست و مقفول هم بوده تا کشور و مواردی که در واقع در خیلیش مرزهای فناوری هست رو ما داریم پیش میبریم و در برای این موضوع اتفاق همکاری خیلی خوبی هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داریم و خیلی تبادلات خوبی هم با اون در واقع مجموعه آژانس داریم، گرچه حالا بحث تحریم و اینها مشکلاتی هم ایجاد میکنه.
ایران فرمودین آقای دکتر یه مقداری مقایسه تطبیقی داشته باشیم، کشورهای همسایه ما، کشورهای اروپایی توسعه یافته، اونها کی شروع کردن، تو چه وضعیتی هستن الان؟
خب ببینید ما تو منطقه در واقع وضعیت خوبی داریم همین الان، یعنی تو منطقه ما اگه در نظر بگیریم نسبت به کشورهای همسایه‌مون وضعیت بهتری داریم به خصوص تو حوزه فناوری هسته‌ای و حتی در حوزه کارپتا که یعنی کمتر نسبت به حوزه حالا بگیم سوخت و اینا کار کردیم، ولی در خب کشوری هستن در سطح جهان خب قطعا زودتر از ما شروع کردن تو حوزه های مختلف به خصوص کشورهایی که خب رو بحث کشاورزی اینا خیلی تمرکز دارن تو کشاورزی. خب این مثلا تو کلا قاره آمریکا خیلی این بحث‌های حوزه کشاورزی پیشرو هست، خود کشور امریکا، خود در واقع مثلا برزیل تو این حوزه، مکزیک تو بحث اسایتی اینا جزء کشورهایی هستن که پیشرو هستن و کارهای خوبی کردن. در منطقه خود ما هم در حالا قبل از اینکه حالا این تو اتفاقات سوریه اینا باشه، تو اونجا هم یه کارخونه در واقع مربوط به مبارزه با آفات وجود داره و
بله
این اتفاقات ترکیه هم خود در واقع کارهایی تو این حوزه داره انجام میده. در واقع ما وضعیتمون تو که اینطور نیست، بگیم تو منطقه وضعیت خوبی داریم، در سطح دنیا هم در واقع خب نسبت به کشوری که خیلی زودتر از ما شروع کردن ما پیشرو نیستیم، ولی با این به نظرم با اراده‌ای که وجود داره در کشور و زیرساخت‌هایی که در حال ایجاد هست و همچنین نیروی انسانی با انگیزه‌ای که داریم، شخصا من خیلی امیدوارم که در آینده و اینکه واقعا الان سیاست‌های سازمان هم کاملا به این رفته که کاربرد صنعت هستی تو زندگی مردم و جامعه بیاره و این از سیاست اصلی و هست سازمان و به طوری که مثلا در برنامه راهبردی سازمان که خب سال گذشته ابلاغ شد و به سازمان کاملا این موضوع دیده شده و برنامه‌ها کاملا تو این راستا داره پیش میره. خود مرکز ما که خب الان من افتخار دارم که مسئولیت داشته باشم دقیقا با همین سیاست ایجاد شده که بتونه حوزه های مربوط به فناوری هستی رو به سطح جامعه و صنعت.
من از همینجا بحث جناب دکتر بستانمنش رو بگیرم و وارد این قسمت دوم گفتگومون بشیم. از جناب دکتر ملکی و خود آقای دکتر بستانمنش میخوام که بخش دوم رو مصداقی و کاربردی دقیقاً بگیم. خب ما سالهاست در مورد فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داریم صحبت میکنیم. ولی تصوری که در جامعه وجود داره، تصوری که در دنیا وجود داره، متاسفانه این بحث صلح‌آمیزش رو خیلی نتونستیم جا بندازیم برای عموم مردم. الان قاطبه مردم اون بخش صلح آمیز رو، اینکه 1 میلیون بیمار ما الان تو همین بحثای تشخیصی و درمانی نیاز به این فناوری دارن و ما تحریم شدیم، که مجموعه بالاخره سازمان انرژی اتمی دارن زحمت کشیدن تو این حوزه، خب کارهای ارزشمندی انجام دادن. میخوام یه تقسیم بکنیم جناب دکتر ملکی، بحث کشاورزی، بحث صنعت، بحث تولید، بخشای مختلف کشور که استفاده صلح آمیز میشه کرد و ضرورت وجود داره که از این فناوری هسته‌ای برای تولید محصولات استفاده بکنیم، محصولات دانش‌بنیان استفاده بکنیم. اینو فکر میکنم که یه مقداری مصداقی‌تر با جزئیات انشالله آقای دکتر ملکی هم فکر کنم تو حوزه کشاورزی بیشتر آقای دکتر شما احتمالاً کار کردید و تخصص دارید، یه مقداری مصداقی بفرمایید. این مقداری میخوام گفتگومون قابل هضم باشه و قابل فهم باشه برای عموم مردم وقتی پخش میشه. بعد از این گفتگو بدونه که چه نقشی میتونه داشته باشه این فناوری هسته‌ای توی تولید محصولات با کیفیت بهتر، با دقت بیشتر، با آفات کمتر، با تأثیرات زیست محیطی کمتر، زیست محیطی بدی نداشته باشه، تغییرات اقلیمی کمتر. اینها رو یه مقداری مصداقی اگر بتونیم آقای دکتر با توجه به تجربه جناب عالی و حضورتون در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بخش کشاورزیش رو شما توضیح بدین، بخش تولید و اینها هم باز آقای دکتر بستانمنش در خدمتشون خواهیم بود ان شاء الله.
بسیار عالی، بچش. ببینید همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، حالا ایران به عنوان کشور در واقع پیشرو در استفاده سولامی از انرژی هسته‌ای، طبیعتا تو بخش کشاورزی هم داره همچین اتفاقایی میفته. به قول آقای دکتر که فرمودن که حالا توی منطقه ما وضعیت مناسبی داریم، با توجه به در واقع موقعیتی که الان بنده قرار دارم و طرح‌ها و ایده هایی که از سوی نخبگان جامعه، شاید حالا الان خیلی نتونم جزئیاتش رو به صورت در واقع مجلس خدمتتون عرض کنم به دلیل حالا حفظم و محرمانگی عنوان و در واقع عرضم بودشون ایده نوآوران اون طرح‌ها، اما کم نیستن. من به نسبت در واقع سالهای گذشته که نگاه میکنم، همین در پارک علم و فناوری و دانشگاه تهران هم ما میتونیم طرح‌ها و ایده هایی رو ببینیم که در حوزه فناوری در واقع هسته‌ای و کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری و در واقع افزایش تولید و بهره‌وری در حال ارائه طرح، پروپوزال و ایده هستند و خب از این تعداد هم دارن بخش در واقع زیادیشون تبدیل به یک محصول تجاری و تجاری سازی میشن. نمونهش رو از خدمتتون عرض بکنم، من یک حالا در واقع فناوری بود که حالا اخیراً مراجعه کردم و پروپوزالی رو ارائه کردم در زمینه در واقع کشاورزی دقیق و از اون موضوع شما تأثیر در واقع دقیق روی مولکول های یک در واقع آنزیم خاص در تجزیه از اون موضوع شما مواد غذایی در از اون موضوع گوارش دام بود. حالا این پیچیدگی فناوری و در واقع اون های تکنولوژی که ارائه کردم به در واقع پارک و الان در مرحله تجاری سازی قرار داره، اگر به زودی زود انشالله در دسترس عموم قرار بگیره، کاملا تاثیراتش در واقع در افزایش تولید در واقع دامی، لبنیات و سلامت محصول قابل مشاهده است. ما خیلی
در مرحله تحقیقاتی این بله
در مرحله تحقیقاتی در واقع هستم و الان دارم وارد فاز تجاری سازی میشم. یکی دو مورد هم نیستن آقای دکتر.
تو کارهایی که انجام شده چی؟ کارهای اقدامات که تو این سالهای گذشته به نتیجه رسیده؟
بذارید من در این زمینه تا نظر نکنم چون فعلا زود هست بخوام در مورد کارهای انجام شده و محصولات و خدمات خروجی.
مثلا توی فضای رسانه‌ای دیده بودم که مثلا فرض کنید پسته‌ای که ما داریم صادر می‌کنیم با پرتویی که داده میشه از طریق همین فناوری هسته‌ای، خب باعث میشه که اون آفتی که درونش هست خب کاهش پیدا بکنه و مناسب بازارهای بین المللی بشه. این اتفاق بله. افتاده الان در حد چقدر، در چه تناجی، در مزرعه انجام میشه، در کارخونه انجام میشه، اینا رو یه مقداری بیشتر توضیح بده.
ببین در حال حاضر آمار دقیقی در این زمینه وجود نداره. حالا مگر اینکه از مسئولان حالا از وزارت کشاورزی بتونیم این سوال رو بپرسیم.
آقای دکتر بستانی شما آماری نداره. یه لحظه گوشی. آقای بستانی.
بله یکی از مشکلات ما تو حوزه صادرات پسته هم توی این سمومی که در پسته وجود بله. داره و اینا جلوی صادرات پسته ما خیلی از در واقع محمولای پسته ما برگشت می‌خوره وجود این سموم. بله. یکی از روش‌هایی که خوشبختانه تو همین یکی دو سال اخیر در واقع به مرحله تجاری سازی در رسیدن، خب ما پژوهش رو از سال قبل در پژوهشگاه فنون هستی شروع کرده بودیم رو تک روش مثل پلاسمای کاربردی بتونیم آفزودایی کنیم از در واقع آفات پسته. بله. خب خوشبختانه الان شرکتی تو این زمینه تأسیس شده و این شرکت در حال توسعه این فناوری هست و در استانهای مثل کرمان و جایی که خب در واقع قطب پسته ایران هست کار رو شروع کرد این شرکت و روش های خیلی، حالا این شرکت البته فقط رو موضوع پسته هم نیست، کلا تو حوزه کاربرد پلاسما هستش که حالا تو بحث پزشکی هم کار خوبی دارن انجام میدن و اون شرکت در واقع جز شرکت هایی هست که خب چند سال قبل تو حوزه به عنوان یک واحد فناور شناسایی شد و الان به عنوان شرکت داره فعالیت میکنه و در حال حاضر در واقع در حال توسعه این روش برای مبارزه با آفات هستن و پاسخهای خیلی خوبی هم گرفتن و ما امیدواریم مثلا در سال آینده کاملا استفاده از این روش رو در سطح کشور بتونه این پیش ببره.
آقای دکتر ملکی، حالا توی سایر بخش‌های کشاورزی، کاشت، داشت، برداشت، اینها میخوام ببینم که آیا فناوری هسته‌ای کاری انجام شده در این سالها یا داری کاری انجام میشه، اینا رو یه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما خدمتتون عرض کردم در زمینه در واقع تولیدات دامی و محصولات لبنی و تغذیه‌ای که در واقع برای دام تهیه میشه، یک بخش عمده‌ایش رو بحث پاکسازیه و در واقع آری کردن خوراک دام از در واقع تاکتیک‌ها، دم‌ها و از موضوع شما قارچ‌هایی که منجر به افزایش مرگومی و سرطان جامعه میشه، بحث صنعت در واقع هسته ای تونسته فعالیتهایی رو انجام بده در واقع با همین بحث پلاسما که الان فرمودیم من خاطرم اومد. یک فعالیتهایی دارن انجام میدن. یکی از مهمترین دغدغه ها و مسئله هایی که وجود داره بحث خوراک دام هست. بله. که همون خوراکی که مصرف میکنه در واقع تبدیل به یک در واقع لبنیات و گوشت و در واقع خوراکی میشه که سر سفره مردم میاد و همون رو مردم استفاده میکنن. یکی از مهمترین نکات اینه که با استفاده از فرجودهی و در واقع همین بحث ارزان بود شما فرجای با ما فعالیت هایی تونستن ترتیب بدن که بخش در واقع عمده ای از این در واقع قارچ آفلاتوکسین و سایر قارچ های مضری که میتونه منجر به افزایش سرطان بشه و اصلا بخش عمده ای از سرطان ها عاملشون همین هست رو تونستن در نجاست آزمایشگاهی بسیار کاهش بدن. خب این آینده خیلی روشنی رو نوید میده در رابطه با سلامت غذا و امنیت غذایی. و بحث دیگه که خدمت میارد کنم تولید در واقع بذرهای استراتژیکی که هست که برای در واقع حفظ امنیت غذایی کشور در واقع بسیار حائز اهمیت هست. یک رقمی از بذر هست که در زمینه در واقع تولید رقم خاصی از گندم که افزایش در واقع بهره‌وری رو داره و همراه در واقع کاهش آسیب پذیری در برابر آفات و تغییر اقلیم، یعنی یک بذر چند بعدی، هم افزایش در واقع تولید در واقع ارزان به شما هکتار و در مقاومت در برابر شوری، تحمل در برابر خشکی و مقاومت در برابر آفات که اگر این اتفاق انشاءالله میفته از مرحله نمونه
شاید یه تحول در حوزه کشاورزی خواهد
بشه. بله بله میگم، من به خاطر همین میگم خدمتتون عرض میکنم در حال حاضر ما ورودی ایده ها و طرحهای نوآورانه ای داریم که در واقع واقعا روشن میکنه آینده رو برای ما این مسئله و انشاءالله در آینده بتونیم در آینده خیلی نزدیک با اهتمام دولت و مسئولین انشاءالله بتونیم اینو در سفره مردم هم مشاهده بکنید.
انشالله. تشکر میکنم از جناب دکتر محسن ملکی، کارشناس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. متشکرم آقای دکتر، خداحافظ. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر بستان منش هستیم. بخش کشاورزی رو توضیح دادن جناب دکتر ملکی. بیایم توی بخش صنعت به نظرم یه مقداری صحبت بکنیم. اگر بخش کشاورزی نکته دیگه دارید حتما بفرمایید، اگر نه بریم یه مقداری مثال‌هایی رو در بخش صنعت بزنیم.
من حالا قبل اینکه وارد صنعت بشیم بازش یه توضیح دیگه. ما تو حوزه کارل پرتا تو کشاورزی در از دو منظر استفاده می‌کنیم از پرتا. یکی از منظر برای در واقع بحث گندزدایی و استراتیژیسیون محصولات هست، یعنی ما محصولاتی که میان با استفاده از پرتودهی که حالا با روش مختلف پرتودهی هم میشه، مثل پرتودهی گاما یا روش های حالا با استفاده از شتاب دهنده ها باشیم، این محصولات رو ما پرتودهی میکنیم و این باعث ماندگاری